ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات صلح یمن در کویت آغاز شد. وزیران کشور اتحادیه اروپا طرح تشکیل نیروی مشترک برای کنترل مرزهای کشورهای عضو را تصویب کردند. ایران حکم دادگاه عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان بمبگذاری‌های سال 1983 را محکوم کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. با ورود نمایندگان حوثی‌های یمن به کویت، مذاکرات صلحی که با میانجیگری سازمان ملل برنامه ریزی شده است آغاز شد. قرار بود این مذاکرات روز دوشنبه شروع شود، ولی به دلیل آنچه که شورشی‌های یمن نقض آتش‌بس از طرف عربستان خواندند، سه روز به تأخیر افتاد. نمایندگان دولت قانونی یمن و نمایندگان حوثی‌های این کشور به همراه فرستاده علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن، طرف‌های مذاکره هستند. عربستان و کشورهای عرب منطقه حالی حامی دولت یمن هستند و سال گذشته حملات هوایی و زمینی خود را علیه مواضع حوثی‌ها آغاز کردند. ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی حمایت می‌کند که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند. از سال گذشته با آغاز حملات هوایی عربستان بیش از 6400 نفر از یمنی‌ها کشته شدند و نزدیک به 3 میلیون نفر هم مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند. وزیران کشور اتحادیه اروپا طرح تشکیل نیروی مشترک ویژه برای کنترل مرزهای کشورهای عضو این اتحادیه را تصویب کردند. این طرح تابستان امسال در پارلمان اروپا به رأی گذاشته می شود و در صورت تصویب این نیروی مشترک اتحادیه اروپا در اواخر سال جاری فعالیت خود را آغاز می کند. رهبران اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته میلادی به توافق اصولی برای تشکیل این نیروی مشترک رسیدند. قرار است برای کنترل ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی از راه زمین و دریا از این نیروی ویژه استفاده شود. مخالفان این طرح میگویند اجرای آن به حاکمیت ملی کشورها لطمه میزند، ولی موافقان تاکید میکنند که این نیروی ویژه تنها در صورت موافقت کشور مورد نظر در کنترل مرزها مداخله میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه عالی آمریکا را برای پرداخت غرامت به بازماندگان بمبگذاری‌های سال 1983 بیروت محکوم کرد. حسین جابری انصاری که همراه محمد جواد ظریف در نیویورک است، این حکم را دستبرد و اموال جمهوری اسلامی خواند. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال را برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند و سایر حملات مرتبط با ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران صدور این حکم را مغایر با اصول و مبانی بین‌المللی خوانده و دولت آمریکا را مسئول جبران خسارت و پرداخت غرامت‌های به گفته او تحمیل شده بر جمهوری اسلامی دانسته است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با رهبران شورای همکاری خلیج فارس گفت ایالات متحده و کشورهای عرب خواهان تنش با ایران نیستند. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، برنامه مربوط به محیط زیست باشید، همراه با آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به مناسبت روز جهانی زمین نگاهی داریم به جایگاه طبیعت و محیط زیست و زمین در ادبیات کهن ایران.
یک خانه یک زمین،
22 ماه میلادی آوریل، 3 اردیبهشت ماه روز جهانی زمینه. این روز برای قدردانی و ستایش کره نامگذاری شده که قراره درد و رنج سهمگین و ناملایمتی های فراوانی رو تحمل کنه. دردی رو که ما انسان ها با نابودی و آلودگی خاک و آب و هوا به اون هدیه می کنیم که از 100 سال پیش شروع شده و این روزها به اوج خودش رسیده. امسال روز جهانی زمین بهانه ایه که سری بزنیم به ادبیات کهن ایران و ببینیم که طبیعت بکر این کره خاکی چطور در آثار ادبی شاعرانی مثل مولوی و حافظ و سعدی تجلی داشته. محیط زیست و کره زمین در دنیای معاصر ما چه تجلیاتی در آثار شاعران روز ایران مثل سهراب سپهری داشته.
قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور.
در بعضی از حکایت‌های عطار، مظاهر شفقت و مهربانی به موجودات هستی در نگهداری از درخت و حیوانات دیده میشه. تمثیل‌ها در ادبیات کهن فارسی به ویژه آثار مولانا، جلال الدین محمد بلخی پر از کوه و دشت و بیابان و آسمان و زمین و دریا و گل و درخت. مواردی که به گفته سروش رباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و ادبیات در دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورنتو در کانادا به معنای طبیعتی که بخش بزرگی از محیط زیست رو فرا گرفته و مفهومی که امروز فراگیره نبوده.
استفاده‌ای که این شعرا و عرفا از این پدیده‌ها می‌کردن با معنای امروزینی که ما از آنها می‌گیریم و خصوصا در مقام پاسداشت طبیعت، حفظ طبیعت و محیط زیست سخن می‌گوییم فاصله بسیار داره. چرا که اون موقع مقوله‌ای تحت عنوان آلودگی صوتی، آلودگی فاضلاب‌های صنعتی، اینا محلی از اعراب نداشته و وقتی که از این پدیده‌ها سخن گفته می‌شده بیشتر ناظر به آیاتی که از طریق اونها می‌توان خداوند و مبدأ هستی رو سراغ گرفت به ذهن اونها و مخاطبانشون متبادر می‌شد. وقتی مولوی از آفتاب سخن میگه، برای او آفتاب تشعونی، تعینی از امر و امر متعالی. از دریا و آفتاب و ماه که مولانا سخن میگوید که در اداد پدیده های طبیعی هن، این پدیده ها نمادی هن که سالک و عارف رو متوجه امر بیکران میکنن. حافظ مفتون باد بوده، غزلیات او نشان میدهد که چه از نسیم صبحگاهی، چه از سبا که سخن میگوید که به وفور در غزلیات او یافت میشود، بیش از هر چیزی سبا و نسیم صبحگاهی نقش پیغامبر رو برای او ایفا میکرد.
میزان المان و تمثیل و استعاره از طبیعت در شعر و نثر شاعران و ادیبان قدیمی ایران، نسبت اونها با طبیعت و محیط زیستشون چطور بوده؟ سروش دباغ، پژوهشگر در زمینه ادبیات و فلسفه.
نسبتشون البته تمجید طبیعت بوده، اما در دل منظومه فکری که پدیده های طبیعی مثل دریا، باران، مثل باد، مثل آفتاب، مثل ماه، تعینات و تشعونات و پیغامبرهایی هستند که می توانند پیغام رو منتقل بکنن و یا ما رو به یاد امر بیکران بیاندازن.
در حکایت‌های بازمانده در ادبیات عرفانی، صوفیانه و شاعرانه ایران، مظاهر طبیعت برای مردم مانوس بوده. اونطور که این آثار نشون میده، درک و برداشت مشترکی از طبیعت باعث می‌شده مفاهیم انتزاعی مثل رحم و شفقت، گذشت و مهربانی و عشق و ایمان در مثال‌هایی با حیوانات و گیاهان و عناصر طبیعی معنای واقعی پیدا کنه. سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و ادبیات در دانشگاه تورنتو، از این مضامین میگه که در جامعه امروز ایران تعریف بیگانه‌ای پیدا کردند.
دنیا چون دنیای غیر صنعتی بوده و شهر نشینی اون روزگار نرم زمانه نبوده و افراد دسترسی بیشتر و بیواسطه تری با طبیعت داشتن، ظاهرا اونها رو به یاد این امور می انداخته. به هر حال ما امروز به رغم اینکه مناطق سرسبز و دشت‌های وسیع کم نیستن، اما اونقدر مشغول زندگی صنعتی هستیم، اونقدر ماشینی شدن در تار و پود زندگی ما رخنه کرده که باید وقت بگذاریم تا به سر وقت طبیعت برویم. رابطه بیواسطه با طبیعت و نبود زندگی ماشینی و تکنولوژیک مجال فراخی فراهم می آورده که بزرگانی چون حافظ و مولوی در خلوت و جلوت به این پدیده های طبیعی بنگرند و این معانی و مضامین رو در آنها بخوانند.
توی بسیاری از قصه های شش دفتر مثنوی معنوی مولانا داستان ها از زبان حیوانات نقل میشه، اما به گفته بعضی از پژوهشگران بیشتر این اشعار برای بیان مسائل اخلاقی و مظاهر مادی و معنوی محسوب میشن، نه لزوما بیان موقعیت حیوانات در جامعه. توی بعضی از آثار شاعران قدیمی شاید بشه توصیه‌هایی رو در زمینه حفظ جان حیوانات هم پیدا کرد، اما شاید نه به پررنگی داستان ابراهیم ادهم، پادشاه بلخ که رو به صوفیگری آورد. روایت شده که او برای شکار به طبیعت رفته بوده و موقع نشونه گرفتن برای صید یک آهو به حرف اومده و گفته تو برای این آفریده نشدی که منو بکشی، که مادرم و بچه هام در انتظار من برای شیر خوردنند و من گرسنه در پی غذا. توی روایت ها اومده این پادشاه عادل دست از شکار برداشته و از تاج و تخت هم کنار کشیده. شاید همون روایت ساده فردوسی از شیرین بودن جان که سروش دباغ میگه.
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. به یک مسئله بدل نشده بود به نزد قدمای ما، چون امکانات بشر هم برای آزار و احیانا آسیب رساندن به حیوانات اندک بود و هیچ مجال امروزین نبود که شکار بکنن حیوانات رو این چنین. آنچه که امروزه دغدغه ماست استفاده بی‌رویه چه از طبیعت است و چه تعرض و دست‌اندازی به جان حیوانات، و الا اینکه باید جان جانداران رو خوش داشت، اینکه ما باید علل اصول پاس بداریم جان دیگر مخلوقات رو، خب مد نظر حکما و ادبای سابق بوده است.
زندگی خالی
روزگار فعلی دنیای معاصر، هر چقدر از ارتباط بیواسطه با طبیعت فاصله گرفتیم، ظاهراً مظاهر طبیعت هم در شعرها کمرنگتر شده. اما شاید یکی از مشهورترین شاعران شعر نو سهراب سپهری باشه که احتمالاً تأثیرهایی از هایکوهای سرشار از طبیعت و محیط زیست ژاپنی در شعرهاش حس میشه.
مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است.
سروش دباغ که در زمینه شعرهای سهراب سپهری هم پژوهش کرده میگه او در پرداختن به طبیعت با مفاهیم خود طبیعت نسبت به شاعران کهن با فاصله زیادی ایستاده.
سپهری دو وجه داره از این حیث. یکی این که با توجه به انس و الفت او با طبیعت و خدا رو حال در طبیعت هم میدیده، از یه حیث به طبیعت که نظر میکرده المانهایی یا از طریق پدیده های پیرامونی یک تجربه معنوی رو از سر میگذرانده است. از انس و الفت خود با طبیعت خبر میدهد و این که گشوده بودن نسبت به جهان پیرامونی و طبیعت او رو سرخوش کرده است. در کتاب صدای پای آب و همچنین در کتاب حجم سبز خصوصا این رو ما میبینیم که ارتباط بیواسطه و وثیق او با جهان پیرامون و المانهای طبیعی بیش از هر چیزی سویه های معنوی داره و قدسیت رو در جهان پیرامون تجسم کردن و تجلیات اون رو سراغ گرفتن. در این حال یک نکته دیگری که قابل تأمل در سپهری نوعی نقد صنعتی شدن است. از این حیث دفتر حجم سبز او و فقراتی از دفتر شعر مسافر قابل تأمل است. مصادیقی که او ذکر کرده و دغدغه ها و دلنگرانی های خود رو این چنین برافتاب کرده.
هرچند که گفته میشه احتمالاً دغدغه شاعران و ادیبان کهن ایران به معنای حفظ محیط زیست نبوده، اما عناصر طبیعی در شعر و نثرشون چنان برجسته بوده که ظاهراً همچنان در حافظه و خاطره جمعی مردم سرزمین ایران جایگاه مشخصی داره.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بلن که غلط میکنی.
خب به درک که قبول نداری.
چرا غلط زیادی میکنن؟
وابسته فاسد تو خالی پوک
و هر بی سر و پایی.
خب به درک قطعنامه زده بری.
از دهان نحس نجس سگ هار منطقه
غلط میکنن، حرفای بد میزنن، حزب الله رو مثلا محکوم بکنن. خب به درک دولت فزرتی کذایی.
ادبیات گفتاری و واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بحث این هفته برنامه زنده ساعت ششم با شما، جمعه ساعت 6 عصر تهران. همراه من نیوشا بقراطی باشید. ایمیل ما 6 @radiofarda.com.
بی حیاها.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.